بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مقدمات علم اصول، استاد مروی، جلسه 28، مورخ 15/9/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در رابطه با بحث دیروز دو نکته رو اشاره کنیم، پرانتز مقدمه رو ببندیم، وارد بحث اصلی بشیم. نکته اول، بله، شلایر ماخه آفرین، اون درست نیست، یعنی اونجور نیست. خیلی الان نکته اول همینه بحثش. آقای رضویم دیشب تلفن زد که ما فلان کتاب رو نگاه کردیم اینجوری بوده. گفتم حالا پس طلبتون تا الان توضیح بدم، دقت کنید، بعدم در نکته دوم چند تا منبع میگم، حتما این منابع رو مطالعه بکنید. که بله، نکته اول ما اشاره کردیم به یک تفکر در رابطه با هرمنوتیک فلسفی که این تفکر رو اسناد دادیم به عالم متأله مسیحی شلایرماخر. خب آقای عزیزی هم گفتن، آقای رضوی هم گفتن، اشاره کوتاه بکنیم در این نکته به شاکله فکری این عالم و اشتباهاتی که در برداشت از آراء ایشون می شود. اولین مطلبی که عرض می کنیم، این فرد شلایرماخر بنیانگذار هرمنوتیک معاصر است. در زمینه مباحث تفسیر متون به تحقیقات ویژه و مهمی دست زد. در سالهای بین 1805 تا 1810 در دانشکده الهیات برلین بارها مباحث هرمنوتیک را مطرح کرد. مجموعه یادداشت‌های او سالها پس از مرگش در سال 1838 توسط شاگرد مبرزش فردریش لوکه جمع‌آوری شد و در هفتمین جلد از مجموعه آثارش تحت عنوان هرمنوتیک و نقادی به ویژه در عهد جدید منتشر شد. یکی از نکات مهم این است که از مشکلات مباحث هرمنوتیک متأخر فهم مطالب شلایرماخر است و تا امروز هر از چندگاه تفسیر تازه‌ای از سخنان او ارائه میشه. مطالبش اینقدر مهمه که برخی از صاحب نظران غربی میگن تأثیری که ماخر در مباحث تفسیری از خودش به جای گذاشت همانند تأثیری است که کانت در فلسفه در اروپا از خودش به جای گذاشت. این تأثیر بسیار مهم رو براش قائلم. هویت مطالب شلایرماخر رو این چند نکته تشکیل میده که اشاره میکنم، بعدم نگاه کردن به این بحثا باعث شده خاطراتی از سفر آلمان و برلین برام زنده شده، دست بعد ممکنه به یه نکتهش اشاره بکنم. نکته اول، ایشون قائل است کسانی که با تفسیر متون سر و کار دارن دو نوع تفسیر از متون میتونن ارائه کنن. یک تفسیر دستوری که توضیحش این است اگر یک متن رو با خصوصیات زبانی و گرامری و لغوی آن زبان بخوایم بفهمیم و بر این اساس مطالبی رو از متن استفاده کنیم، اسمش میذاره تفسیر دستوری. قسم دوم تفسیر فنی است. این رو خوب دقت کنید، سبب اشتباه برداشت بعضی از کسانی که بعضی از محققین هم در منابع اشاره میکنم این نسبت رو که بعد عرض میکنم به ماخر میدن، این قسم دومه و اشتباه برداشتی که اینجا داره. تفسیر فنی این است که ایشون میگوید ما در وقت تفسیر یک متن باید خصوصیات روانشناختی، زیستی و ابداعی صاحب اثر رو به دست بیاوریم و تمامی زندگی مؤلف رو بفهمیم. خوب دقت کنید، اگر در این فضا قرار گرفتیم در متن ترجمه شده به زبان انگلیسی از کلمات ماخر، اینجا به زنگاه اینجاست که چنین برداشت شده است که ما تفسیر فنی ارائه می کنیم که به افکار نویسنده نزدیک است، در حالی که چنین نیست. ایشون مقصودش این است و با صراحت در بعضی از عباراتش هم توضیح میده، میگوید اگر ما در اون فضا قرار گرفتیم می توانیم تفسیر فنی از متن ارائه کنیم که ممکن است توی مطلب دقت کنید به هیچ وجه آن تفسیر مقصود گوینده نباشد و ای چه بسا مربوط به جنبه ناشناخته وجودی اوست که خود نویسنده هم نسبت به این تفسیر توجه نداشته یا در صورت التفات هرگز در صدد بیان او نبوده است. لذا هویت فکری شلایر ماخر این است که یک، هر متن ممکن است بلکه چنین است که یک تفسیر بنیادین و یه معنای بنیادین داره، اما این معنای بنیادین ممکنه خارج از نیت مؤلف باشد و اصلا مؤلف هیچ توجهی به این تفسیر بنیادین که اسمش میگذاره تفسیر فنی نداشته باشه. حالا اینجا دقت کنید، قبل از اینکه نکته اخیر رو در تفکر ایشون بگم، نوشته های ترجمه شده به فارسی رو ببینید. سه نوع گرایش در حرفای ماخر، سه نوع حرف میزنن. یک، میاد نوشته ای هست، بعدن که برسیم و نقادی بکنیم اسم میبریم، نوشته فارسی هست، محقق هم از استاد دانشگاه، دقیقا دو تا نظریه متضاد رو به ماخر نسبت میده. یعنی در 8 صفحه قبل میاد ارائه میده، میگه نظریه ماخر این است که تفسیر فنی به اقتضای زمان حال و روانشناخت و خصوصیات ادعای صاحب اثر، ما به فکر او و به مقصود او از این اثر پی ببریم. لذا با این نگاه ماخر میشه جز کسانی که معتقد است که یک تفسیر توسط نویسنده وجود دارد، ممکنه ما در ابزاری بهش برسیم. 8 صفحه بعد تفسیر فنی رو جوری تفسیر میکند که نتیجه این میدهد که همین که ما الان گفتیم، نتیجه این میشود تفسیر فنی این است که خودمون جای نویسنده بگذاریم، در اون ظرفیت زمانی مکانی ابداعات، وقت ما خودمون ممکنه یه تفسیری از این متن پیدا بکنیم که حتی مورد قصد نویسنده نبوده، توجه نداشته بهش، مقصودش نبوده، اگرم به اون معنا توجه داشته مقصودش از این لفظ و معنا نبوده است. یه تناقض بیه نسبت به ماخر. حرفای ماخر اینجوری نیست. اون چه هست، این حرفاش پیچیده است، یکی از پیچیده ترین مباحث در مباحث هرمنوتیک حرفای شلایر ماخره، نتونسته تجزیه و تحلیل بکنه. یه نسبت دیگه، بعضی سریعا نسبت اول رو به ماخر میدن، میگن ایشون میخواد بگه ما در اون ظرفیت قرار بگیریم تا بفهمیم نویسنده چه میگوید. اینم نیست. لذا در جای شلایر ماخر حمله میکنه به کسانی که میگن ما باید زندگی تاریخی نویسنده رو بدانیم تا اینکه بفهمیم او چه میگوید. میگه زندگی تاریخیش رو بدانید، به او چه میگوید چه ارتباطی داره؟ باید تمام زندگی او رو دانست تا شما در اون فضا قرار بگیرید، خودتون تفسیری داشته باشید، که او تفسیر نویسنده هم نیست. این حرف ماخره که ما دیروز هم اشاره کردیم. نکته سوم، دو عنوان دیگر این آقا در کنار تفسیر دستوری و تفسیر فنیش خلق میکنه که در توضیح این دو اصطلاح محط آراء و افکار مختلف مفسرین و مترجمین آثار ماخر شده است که اون دو اصطلاح رو در جای خودش باید توضیح داد و مقصودش رو از اون دو اصطلاح تبیین کرد، یکی اصطلاح شهود، یکی اصطلاح مقایسه، که این رکن اخیر تبیین هویت فکری ماخر این دو اصطلاحی که خلق کرده، اینا یعنی که معناش چگونه از چیست باید در جای خودش فهمید. این خلاصه ای که اون نسبت ما با ماخر نسبت درستیه به نظر خودمون، و با این تحلیلی که کردیم در جاشم که برسیم دقیقا حرفا رو مطرح کنیم، نقادی کنیم، توجه هم به اون نکته ای که بعضی اشتباه برداشت به نظرمون داشتن در کلمات شلایر ماخر، توجه هم به اون نکته بوده است. من نوشته هامو نگاه می کردم، دیدم یه قسمتی از این مباحث رو نوشتم در برگردانی که در مسیر برلین به هامبورگ توسط دوست عزیزمون که خیلی من به یاد ایشون هستم و بعضی از دوستانم میشناختن ایشون رو، به نظرم تو فضای همین مدرسم اون زمان که ما کفایه میگفتیم روزهای مختلفی میامد مرحوم دکتر بهمن هوشیار، بعضی از دوستان که هستن، آقای شاکری، دوستان دیگه که در مکه هم با هم مانوس بودیم، و واقعا انسان فاضل و عارف و متخلق و فهمیده‌ای بود که کم در عمرم نظیرش دیده بودم، و یکی از الطافی بود که در یه مسیری ما با ایشون آشنا شدیم و این آشنایی هم یه سالها ادامه داشت و به رفاقت مستمر رو بالاخره آدم عجیبی بود. دوستانی از نزدیک دیدنش که به وقتی آمد مثلا حدود یک ماه اینجا منزل ما بود قم، و خودش جراح قلب بود، سالها رفته بود آلمان و در سفری هم اونجا من باش آشنا شدم، ولی یک دنیای از معنویت، اخلاق، فکر، با یکی از مراجع تقلید صاحب رساله من آشناش کردم. به یه مناسبتی خدمتیشون رسید، یه صحبتهایی، بحثهایی، گفتگوهایی. وقتیشون از دنیا رفت، بعد خانوادش اومدن رفتیم منزل این مرجع تقلید، یه جمله عجیبیشون گفت که اون جمله برای من خیلی عجیب بود. در همون وقت تازه پسر جوان این مرجع تقلیدم از دنیا رفته بود، تومور مغزی داشت، از دنیا رفته بود. به خانواده مرحوم دکتر هوشیارشون خطاب کردن، فرمودن وقتی آقای مروی خبر داد به من که آقای هوشیار فوت کرده، اونقدر که برای مرحوم هوشیار من سوختم برای پسرم نسوخت. خیلی جمله عجیبیست، پسر جوانش از دنیا میره و اینجور ایشون توصیه میکردن که اونجا مثلا دعای عهد رو مقید باشید بخونید. وقتی آمدیم بیرون مرحوم آقای هوشیار من گفت فلانی، من بچه هام هم دعای عهد رو از حفظ دارم، بچه هام هم دعای عهد رو از حفظ دارم. یه دکتری جراح قلب تو هامبورگ آلمان، زندگی و مشیش اینجوری. تا خیلی گفتم سنگینه یه حرفا که میزنم، ولی نگاه رو ببینیم. به من زنگ زد گفت که خانمم بیمارستانه، یه پسر به دنیا آورده، میخوام براش اسم بذارم. گفتم نه، نه من نه شما، بذار خانمت اسم بذاره برای این پسر. گفت نه، میگفتم نه، اونم که گفتم نه، ای که مطلقای حرف و همه جا بزنیم ما، از کسی فکر نکنه همه جای حرف کلیست، نه، خانومی که تنها خانوم محجبه تو هامبورگ آلمانه، خانومی که من آخوندی اونجا هستم، همسرم چادرش ور میداره، آخوندی اونجا بوده یه وقتی، مقیم بوده و اینا، مسئولیتی و مرکزی و بساطی و بعد گفتم چرا اینجوری، چرا بدون چادر؟ گفت نه اینجا دیگه خیلی سخت، آجاز میگن، ولی خانم این مرحوم هوشیار یک ساعت چادر رو از سرش برنداشت. نه نه با این چادر باید باشه. مباحث قرآن و بحث و چنین و گفتم اون اسم بذاره. بعد صحبت کرد گفت میگه من اسم حسین خیلی خوشم میاد. گفتم خب چه اسمی از این بذار حسین. بعد رو آجاقا یه تقاضای دیگه هم دارم و اونم بگو. آجاقا من دوست دارم پسرم طلبه بشه. آقای دکتر تو با اون بساط شاگرد پروفسور کربه اون بیمارستان اون اوضاع اون بساط تو دوست داری بچه طلبه بشه؟ آج آقا خیلی چرب و شیرینی های دنیا رو چشیدم، هیچ کدامش ارزش نداره. ارزش وقتی است که این دل اتصال به خدا داشته باشه. من هر چی فکر میکنم میبینم باز تو حوزه این بیشتر از جای دیگه فراهم. من دوست دارم بچه‌م طلبه بشه. حالا ما به طلبه ای چجور نگاه میکنیم؟ او چجور نگاه میکنیم؟ شما که استثنایی انشاءالله، من خودم عرض میکنم شما که خیلی خوب. ما چجور نگاه میکنیم به طلبه ای؟ نونمون چجور شده؟ آبمون چجور شده؟ این چی چجور؟ این کم شده؟ زیاد شده؟ چنین شده؟ نمیگم نباید به زندگی اونا جای خودش باید، همه یه تدبیر و درست، اما نگاهمون به فضای دنیا چیه؟ وقتی که محاسن سفید میشه تو سراشیبی قرار میگیریم، نگاه میکنیم به گذشتمون، همش تو فکر این بودیم که خشت رو خش بذاریم این فرش بشه قالی قالی بشه چی خودم درگیرم که یه حرفار میزنم برای خودم میگم و برای شما نمیگم. همه ی هم و غم و فکرمون این شده است. یک آدم اونجوره وقت چجور تأثیر میذاره؟ چجور میخواست بیاد ایران و بیمارستان قلب مشهد به من و بعد زنگ زد و فلانی چکاپ میکنیم هر شش ماه یک باری چکاپ شده یه تومور توی ریه‌ام هست، من سرطان دارم، کانسر دارم. شما ای دکتر آزمایش نکردن چطور تو میگی؟ گفت نه. بعد از مدتی آمد ایران، آمد و زنگ زد آقا رفتم مشهد. من چهارشنبه دست اون کردم سوار هواپیما شدم رفتم مشهد، مستقیم رفتم حرم. یه پشت پنجره نشست. سلام علیک کردم با هم نشستیم. گفتم آقا دکتر آمدی شفا بگیری؟ یه نگاهی به من کرد و آقا برای شفا بلنشم از آلمان بیام اینجا. من آمدم شفاعت بگیرم. شفا چی؟ شفا چی؟ آمدم شفاعت بگیرم. اینقدر استبعاد کرد حرف من، برای شفا بلنشم بیام از اونجا، اصلا ما منشتم شفا بگیرم. چی خبر؟ چی میگی تو شیخ؟ من آمدم شفاعت بگیرم. وقت با ایشون از رفتیم دانشکده الهیات برلین سالها قبل، 18 سال قبل، یک سفر خیلی من نزدیک یک ماه منزلیشون نزدیک یک ماه رفتیم برلین دانشکده الهیات برلین. بعد اونجا نوشتم که دو سه تا نوشته ای از ماخر رو اونجا گرفتیم. بعد تو راه ایشون و آقای دکتر صدری میخوندن ترجمه میکردن، من بعضی از نوشته هاشو یادداشت میکردم. این دیشب به زحمت پیدا کردم با این که اسباب کشی و دیدم که اونجا یادداشت کردم، این اصول یادداشت کردم، یادداشت کردم که در سفری که از بین برلین و هامبورگ می آمدیم. خدا انشاءالله روحیشون رو شاد کنه، به ما توفیق بده انشاءالله که ما که ملبس به این لباس و در این صراطیم و خودمونه سرباز حضرت حجت ادعا می دانیم، انشاءالله واقعیتش این باشه، یک ذره از شناخت هایی که این جور افراد نسبت به مکتب و مذهب و اهل بیت و دین دارن انشاءالله خدا به ما هم عنایت بکنه. نکته دوم رو چند تا منبع بگم که مطالعه کنید در وقتش که خواستیم این بحثا رو ارائه بدیم به تفصیل وارد بشیم، با نگاه به این منابع، فعلا این منابع فارسیش عرض کنم که مطالعه بکنید بعد برسید. 5 منبع رو که مباحث هرمنوتیک رو میشود با این 5 منبع یه مقدار نگاه کرد و از مطالبش استفاده کرد برای بحث داشته باشید. منبع اول کتاب علم هرمنوتیک نوشته ریچارد پالمر، مترجم محمد سعید حنایی. بله. علم هرمنوتیک نوشته ریچارد پالمر، مترجم محمد سعید حنایی. کتاب دوم تاریخچه مکاتب تفسیری و هرمنوتیکی کتاب مقدس، نویسنده رابرت ام گرنت، مترجم دکتر ابوالفضل ساجدی. کتاب سوم ساختار و تأویل متن، این کتاب مهمه، دو جلد، نویسنده بابک احمدی. آقای برهانی، آقای بابک احمدی رو میشناسی شما؟ آره. چهارم منطق اکتشاف علمی، منطق اکتشاف علمی نوشته کارل پوپر، مترجم سید حسین کمالی، ویراستار عبدالکریم سروش. پنجم کتاب حلقه انتقادی، نوشته دیوید هیوی، مترجم مراد فرهادپور. این پنج کتاب رو حالا مجالتاً داشته باشید. این مقدمه رو میبندیم، وارد تأثیر علوم ادبی در علم و اصول میشیم و در جای خودش انشالله وقتی به مباحث متون علم و اصول رسیدیم، چون هر یک از این مواضع تصدیقی رو در جای خودش قبلا متعرض میشیم، وارد میشیم، دوستانم مطالعه بکنن، اونجا بررسی های لازم رو خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.